مجموعه مستند دفاع مقدس گام کوچکی است برای بازخوانی مستند درخشانترین مقطع تاریخ ملت مظلوم و مقتدر ایران. از کاستی های این مجموعه پوزش می طلبیم و بر این باوریم که روایت مستند 8 سال دفاع مقدس نیازمند همت بزرگ و تدبیر سترگ نخبگان و هنرمندانی است که عزت و سرافرازی اسلام و انقلاب و ایران را دنبال می کنند. امید که این گام کوچک آغاز این راه بزرگ باشد به فضل الهی.
ما سر صدام بر سنگ ندامت میزنیم، ما سر صدام بر سنگ ندامت میزنیم، با ندای سرخ فریاد ادامت میزنیم، چنگ بر حبل المتین استقامت میزنیم. ما به سنسار دین لبی که یاری داده ایم، جان به کف در جنگ و پیکار و جهاد آماده ایم.
یا زهرا.
عراق پس از خواب به شلمچه حمله می کند. منافقی نیز تحت حمایت نظامی عراق با اشغال مهران شعار امروز مهران فردا تهران سر می دهند. یک روز بعد جزایر مجنون به دست نیروهای عراقی می افتد. عراق به سومار و میمک نیز حمله کرده است.
همزمان با اوجگیری حملات مجدد ارتش عراق، امریکا یک فروند هواپیمای مسافر بری ایران را امروز 12 تیر ماه 67 با موشک‌های ناو وینسنس منهدم می کند.
در میان 290 قربانی ده ها زن و کودک به چشم می‌خورند. آمریکا به کاپیتان راجرز فرمانده ناو وینسنس جایزه و مدال افتخار می‌دهد.
آنطور که ما شنیدیم 40 نفر از شخصیت‌های مهم سیاسی نظامی امروز 25 تیر ماه 67 در جلسه خاصی شرکت کردند.
حاج سید احمد آقا خمینی با انتقال پیام کوتاه امام به این جلسه خواستار اعلام نظر اعضای جلسه درباره ادامه جنگ می‌شود.
با حرف‌هایی که در این جلسه زده میشه به نظر میرسه گرایش به پذیرش قطعنامه 598 در میان مسئولان شخصیت‌های سیاسی و فرماندهان نظامی قوت گرفته.
اخبار موثق همچنین حاکی است از چندی قبل مقامات سیاسی، مسئولان اقتصادی و فرماندهان اصلی جنگ در نامه‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم خطاب به امام بوده است، ادامه جنگ را به صلاح کشور ندانستند.
جمهوری اسلامی ایران امروز 27 تیر ماه 67 در حرکتی که افکار عمومی داخل و خارج را غافلگیر می‌کند، قطعنامه 598 را می‌پذیرد. این قطعنامه در مقایسه با دیگر قطعنامه‌های شورای امنیت، بخشی از حقوق ایران را مورد توجه قرار داده است و اولین بار بحث تعیین متجاوز را مطرح کرده است.
ابهامات و سوالات فراوانی درباره علت پذیرش قطعنامه در افکار عمومی به وجود آمده است، اما با توجه به محرمانه بودن اطلاعات نظامی و اقتصادی پاسخ به این سوالات بسیار دشوار است.
امام خمینی 2 روز بعد در پیامی بسیار مهم بخشی از واقعیات پذیرش قطعنامه را برای مردم بازگو می کند.
امام می نویسد تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه قبلی دفاع بودم، اما با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور قطعنامه را قبول کردم و آن را در مقطع کنونی به مصلحت انقلاب و نظام می دانم. رهبر انقلاب همچون همیشه با صداقت با امت خود سخن میگوید و قبول قطعنامه را با نوشیدن جام زهر مقایسه میکند.
رهبر عزیز ملت با هوشیاری تمام واکنش صدام را به اقدام ایران پیش بینی میکند و به ملت خاطر نشان میسازد قبول قطعنامه به معنای پایان جنگ نیست. البته با اعلام این تصمیم حربه تبلیغات جهانخواران علیه ما کند شده است، اما دشمن از شرارتها دست بر نداشته است و ما باید برای دفع تجاوز احتمالی دشمن آماده و مهیا باشیم.
امام با تجلیل از فرزندان دلاور خود ملت را به هوشیاری و صبر و مقاومت در برابر وسوسه های خناسان دعوت می کند و می نویسد در میان شما باشم یا نباشم، نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد و نگذارید پیش کسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.
امام با کلمات شیرین خود دلهای مهربان مردم را شیفته تر از گذشته می کند. روح خدا پذیرش قطعنامه را تکلیف الهی خود می خواند و به مردم می گوید عزیزانم، شما من را می شناسید و من هم شما را می شناسم. فرزندان انقلابیم، ای کسانی که حاضر نیستید از غرور مقدستان دست بردارید، بغض و کینه انقلابیتان را در سینه ها نگه دارید، با خشم و غضب به دشمنانتان بنگرید و بدانید که پیروزی از آن شماست.
در این چند سال امام عزیز یکایی که این ملت شما رو شناختن، اون روح بزرگ، اون فدایی بودن در مقابل مصالح اسلام، اون بیرودرواسی بودن نسبت به حقایق و عدم اقماز از اونچه که منطبق بر مصلحت اسلام و مسلمینه، اینها رو مردم در امام آزمایش کردن، تجربه کردن. امام هم ملت خودش رو، ایمانشون رو، اخلاصشون رو، فداکاریشون رو، هوشمندیشون رو خوب فهمیده و خوب شناخته. حقیقتا پیوند بین این امام و امتش و معرفت این دو نسبت به همدیگه یکی از اون نکات بسیار مهم این برهه از زمان بود که این جور به این وضوح آشکار شد و روشن شد.
امروز با این افتخاری که حضرت امام زدند و قطعنامه رو قبول کردند، وضع خیلی خوب شد. چهره صدام خیلی خوب روشن شد. معلوم شد که اونا صلح رو نمیخوان، دروغ میگفتن تا به حال.
روند حرکت به جبهه ها بایستی با همون قوت و قدرت ادامه داشته باشه و نیروهای سرزنده ما و تازه نفس ما و قدرتمند ما باید آماده باشن که اگر دشمن به فکر حیله‌گری افتاد، بتونن در زمان مناسب و در سرعت لازم پاسخ رو به خودش برگردونن.
پیشبینی امام و آیت الله خامنه ای به واقعیت می‌پیوندد و صدام 30 تیر 3 روز پس از پذیرش قطعنامه 598 از جانب ایران با انتشار اطلاعیه رسمی همچون 8 سال قبل حمله سراسری خود را به داخل خاک ایران از دو محور کوشک و شلمچه آغاز می‌کند.
لشکرهای مجهز و متعدد عراقی از غرب و جنوب وارد خاک ایران شدند و در محور جنوب به جاده اهواز خرمشهر رسیدند. خرمشهر بار دیگر در معرض سقوط قرار می‌گیرد.
با اوجگیری حملات مجدد عراق، حاج سید احمد خمینی تلفنی پیام خاصی را از امام به فرماندهان ابلاغ می کند. امام در این پیام تأکید می کند این نقطه حیاتی کفر و اسلام است. باید متر به متر جنگید و ایستادگی کرد.
مادر پی فرمان روح الله لبک گویان می روی میدان لبک.
انتشار غیررسمی این پیام و محتوای صادقانه پیام رهبر انقلاب درباره دلایل پذیرش قطعنامه در میان مردم موج مؤمنانه ای از غیرت و نشاط جهاد را برمی‌انگیزد. ایران بار دیگر لبریز عشق و حماسه شده است. همه قشرها در میدان دفاع حاضر و آماده‌اند.
آزم جبهه هستی؟
بله قربون.
چی شد که تصمیم گرفتیم بریم جبهه؟
والا با تصمیم اخیری که مسئولین امر، مسئولین جمهوری اسلامی در مورد جنگ گرفتن و قبول قطعنامه 598 و فرمایشات اخیر امام و تجاوزاتی که صدام به شرارتاش ادامه داده و در جبهه ها انجام میده، این وظیفه شرعی هر فرد مسلمون هست که هر چه زودتر خودشو به جبهه ها برسونه.
به سخنانی که امام ایراد کردش و سهمینم بخونیم
شما چی مرد؟ طبق سخنان امام که قطعنامه رو ما قبول کردیم و دشمن سینسی هنوز به تجاوز خودش ادامه میده، ما میخوام بریم منطقه تا پیام امامو اجرا کنیم.
شاید اینکه به صدام و صدامی فهمیم که هنو بسیجی ها هستن، هنوز رفیقای شهدا هستن برای تداوم راه شهدا، برای دفاع از اسلام، برای دفاع از مملکتمون. هنوز جوان هستن میرن جبهه انشالله.
مردم بیشتر به جای اینکه ترس فرشون داشته خودشون آماده کردن برای دفاع. ما الان خودمون چند تا بچه‌ها همه کارمندای بیمارستان و دانشگاه هستیم که اومدیم ان شاءالله امروز اعزام میشیم به جبهه.
ما با این پیام ما واقعا یک شوری، یک شوقی اون دست داد که قاطعانه بجنگیم و حقمون از آمریکا بگیریم.
ما باید جلوش بیستیم و مقاومت هم بکنیم سخت.
کمرشون رو میشکنیم.
نیروهای تازه نفس برای شما میرسه یا نه چجوریه؟
بله فراوون. منم بیشترین خاک ریزی که میدیدیم پر نیرو. یعنی از هر باری من تا حالا بیشتر نیرو دیده بودم. یعنی اینقدر نیرو ندیده بودم.
فرمانبر امامیم، هر چی امام بگه. اگه بگه بجنگید میجنگیم. اگه بگه صلح کنید صلح میکنیم. مقلد امام.
به مجرد این که معلوم شد که رضایت امام و تصمیم امام پای این قضیه است، ناگهان همین ملتی که مشتها رو گره کرده بودند و فریاد جنگ سر می دادن گفتن که اماما پیامت رو شنیدیم و ما تسلیم پیامت رو هستیم.
آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور که در 8 سال حمله عراق بارها و بارها در لباس بسیجی، سپاهی و ارتشی در مناطق نبرد با دشمن حضور یافته است، امروز دوم مرداد 67 بار دیگر به جبهه‌های دفاع از اسلام و انقلاب و ایران می‌شتابد و با انتشار پیامی خطاب به ائمه جمعه، علما را به پیشاهنگی و پرچمداری حرکت عظیم ملت در مقابله با هجوم مجدد ارتش عراق فرا می‌خواند.
در پیام آیت الله خامنه‌ای آمده است این جانب با درک عمیق از اهمیت زمان و با توجه به اینکه جهاد و شهادت در این برهه حساس فریضه‌ای مضاعف است، تن و جان ناقابل خود را به جبهه حق می‌برم و از شما نیز همگامی و همراهی می‌طلبم.
تیپ امام سجاد، گردان قمر بنی هاشم.
هجوم نیروهای داوطلب مردمی، ارتش مغرور و به شدت مجهز عراق را همچون روزهای اوج 8 سال جنگ تحمیلی زمینگیر می‌کند و درس سختی به صدام و حامیانش می‌دهد. نظامیان عراقی که همچون اول جنگ با تمام قوا به مرزهای ایران حمله کرده‌اند، ظرف 24 ساعت به عقب رانده می‌شوند.
الحمدلله به همت رازمندهای اسلام و پشتیبانی ملت شهید پرور ایران با تمام قوت رزمنده ها با گرفتن تلفات و خسارت وارد کردن خسارت زیادی دشمن رو از این منطقه دور کردن که الان میبینید مشاهده میکنید تانک های دشمن رو برو دارن در حال عقب نشینی هستن به پشت مرد های خود میکنید.
بخواه تنزین المعنی نشستیم داریم صحبانه میکنیم.
کجا نشستی؟
بهترین هتل جهان.
بهترین هتل؟ کی فرستاد اونا رو؟
اینا رو؟
بله
نمیدونم.
عجب.
اسم مشخصش نمیدونم. بهشون میگن عده ای از امت حزب الله جهانی.
عراق روز بعد در جبهه‌های میانی و غرب نیز شکست‌های سنگینی را تحمل می‌کند و مناطق اشغال شده از جمله قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیلان غرب و سومار با ایمان، همت، تدبیر و حماسه مردان و جوانان مؤمن بار دیگر به آغوش میهن باز می‌گردند.
از لحظات اولی که این کثافت دروغگو به مملکت ما حمله کردن، حمله مجدد البته کردن با زیر پرچم سور حمله کردن، ما از همون دقایق اول ما در مقابل اینا بایستم چه در محفر سومار، چه در محفر سرپروزه ها و چه در این محفر که دیگه امروز عملا خودتون دیدیم.
بی بی سی پس از شکست مجدد عراق در حمله به ایران اعلام می کند حالتی شبیه آغاز جنگ در 8 سال پیش در ایران احیا شده و ماشین دفاعی ایران توان تازه یافته است.
عراق که از رویارویی مستقیم با ایران ناامید شده است، با تجهیز منافقین به سلاح‌های سنگین به این مزدوران دستور می‌دهد به خاک ایران حمله کنند.
منافقین نام حمله سوم مرداد را فروغ جاویدان گذاشته و رسما اعلام کردند سه روزه تهران را فتح می‌کنند. در آغاز این حمله با پشتیبانی آتش سنگین عراق، شهرهای اسلام‌آباد و کرند به اشغال منافقین در می‌آید.
سه روز بعد عشایر منطقه همراه با نیروهای بسیج، سپاه و ارتش با آغاز عملیات مرصاد به تعبیر رزمندگان دمار از روزگار منافقین در می‌آورند و به خائنان به اسلام و امام انقلاب درسی فراموش ناشدنی می‌دهند.
بچه‌های بسیجی، این جانبرکفان سپاهی اینجا بودند، برادران ارتش، همه دست به دست هم دادیم و دشمن رو این شکلی نابود کردیم که می‌بینید.
خدا می‌داند که ما از دیدن این همه جنازه بی اندازه متأثر می‌شویم که چرا اینها گول استکبار جهانی رو خوردن و گول مزدور منطقه صدام و افلقی‌ها و بعثی‌ها رو خوردن و هجوم آوردن به کشور جمهوری اسلامی ایران، به کشور دلاوران، به کشور قهرمانان، به کشور سلحشوران و خیال کردن که این بیشه از شیر خالی است.
همراه با اخبار پیروزی رزمندگان در مقابل منافقین و ارتش صدام، خبرهای خوبی درباره دستاوردهای جدید موشکی ایران منتشر می شود. این دستاوردها ایجاد قوی ترین قدرت موشکی منطقه را نوید می دهد.
پیرو خبر بسیار خوشحال کننده پیروزی های قرور آفرین، درخشان و سرنوشت ساز لشکریان اسلام در جبهه های جنوب و غرب، مخصوصاً پیروزی بزرگ و شگفت انگیز عملیات مرصاد بر علیه مزدوران صدام و بدبخت های خودفروخته منافق، موشک بسیار مؤثر 160 کیلومتری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دو سه روز گذشته با موفقیت آزمایش شد و انشاءالله این موشک در خط تولید انبوه قرار میگیره.
سرانجام با شکست خفتبار صدام و عقب رانده شدن مجدد متجاوزان عراقی در 29 مرداد 67 آتش بس در مرزهای دو کشور برقرار میشود و واحدهای سازمان ملل موسوم به یونیماگ در مناطق مرزی دو کشور مستقر میشوند.
روزهای پایانی مرداد 67 است و پس از 8 سال جنگ، قرش توپ‌ها پایان یافته و آرامش بر مرز ایران و عراق حاکم شده است.
صدام و ارتش مجهزش اکنون در عمق خاک عراق در حسرت اهداف ناکام خود افسرده و زخم خورده هستند.
اگرچه صدام در اشغال و تجزیه ایران ناکام مانده، اما همچنان بر بی‌اعتباری قرارداد 1975 پافشاری می‌کند. ظاهراً همسایه جنایتکار به هیچ وجه حاضر نیست از این هدف دست بردارد.
مذاکرات پیچیده ایران و عراق با حضور دبیرکل سازمان ملل و یا نمایندگانش حدود 2 سال طول می‌کشد، اما به نتیجه مشخصی درباره قرارداد 1975 منجر نمی‌شود.
پنجم اردیبهشت 69 نامه پلم شده ای از سوی صدام و عرفات برای آیت الله خامنه ای که بعد از عروج امام به عنوان خلف صالح ایشان رهبری انقلاب را در دست گرفتند و هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور ارسال می شود. مقامات کشور در جلسه این محرمانه به بررسی این نامه می پردازند.
صدام در این نامه پیشنهاد ملاقات با رهبری ایران را داده است. برخی کلمات و تعابیر نامه مبهم و گاه نگران کننده است.
قرار می شود رئیس جمهور پاسخ نامه را بدهد. هاشمی رفسنجانی در پاسخ می نویسد اگر 8 سال پیش به جای اعزام نیروهای نظامی نامه فرستاده بودی، جنگ آغاز نمی شد.
29 اردیبهشت نامه دوم صدام مبنی بر تکرار پیشنهاد ملاقات با رهبر انقلاب دریافت می شود. پاسخ ایران قاطعانه است. بیایید وقت را با مبادله نامه ها تلف نکنیم و به مسائل اساسی بپردازیم.
نامه های سوم و چهارم صدام بی پاسخ می ماند. این نامه نگاری ها اگرچه به مذاکرات مستقیم نمایندگان دو کشور منتهی می شود، اما به حل اساسی مسائل موجود کمکی نمی کند.
صدام 11 مرداد 69 در حمله 6 ساعته کویت را کاملا اشغال می کند و پیشبینی 10 سال قبل امام درباره حمله بغداد به کویت به تحقق می پیوندد.
کویت وزیر انتشار کم کویت انتر کویت قطعتوها لما كان جزء من العراق
همه حامیان منطقه‌ای و جهانی صدام از کمک‌های بی‌دریغ اما بی‌نتیجه خود به عراق در طول 8 سال جنگ با ایران سرافکنده و پشیمانند.
صدام چند روز پس از اشغال کویت از موضع به ظاهر قدرت پنجمین نامه را برای رئیس جمهور ایران ارسال می‌کند و ضمن اعلام آمادگی برای صلح به تهران هشدار می‌دهد از موقعیت پیش آمده استفاده نکند.
در پاسخ ایران به پنجمین نامه صدام، ضمن انتقاد شدید از لحن نامه، پیشنهاد هوشیارانه و زیرکانه ای مطرح شده است. مبنا قرار گرفتن معاهده 1975 در مذاکرات.
صدام سرانجام حدود 10 سال پس از پاره کردن و بی اعتبار اعلام کردن قرارداد 1975 الجزایر در مجلس عراق، 23 مرداد 69 در نامه ششم خود به ناچار معتبر بودن این قرارداد را میپذیرد و در پایان این نامه خطاب به مسئولان ایرانی به صراحت اعلام می کند به این ترتیب همه آنچه که می خواستید و بران تکه می کردید تحقق می یابد.
اقدام صدام در پذیرش ناکامی در تحقق آخرین و کمترین هدف خود از حمله به ایران، یعنی لغو قرارداد 1975، موجی از خشم در میان حامیان سابق و حاضر این رژیم برپا می‌کند.
آمریکا، اروپا، شوروی، کشورهای عربی منطقه و دیگر حامیان صدام که آخرین برگ از کتاب شکست کامل حاکم بغداد در مقابل ملت ایران و جمهوری اسلامی را شاهد هستند، همچون مال باختگان به تقصیر بسیار عصبانی و زخم خورده به نظر می‌رسند. بخشی از این خشم و ناامیدی در تبلیغات حامیان صدام درباره شکست عراق در حمله به ایران آشکار می شود.
این برای صدام حسین شکستی بزرگ محسوب خواهد شد، زیرا که نهایتاً موضع صدام حسین در رابطه با قرارداد 1975 با ایران بود که ریشه جنگ شد. و اگر بعد از 8 سال جنگ و خونریزی صدام حسین موضع ایران را قبول می کند، مثل این است که در واقع هیچ بردی نداشته است.
صدام حسین در مورد روابطش با ایران عملاً به حراج آخر فصل دست زده است و اکثر خواسته های ایران مورد قبول قرار می گیرد و بزرگترین دشمن آن کشور نرمش نشان می دهد.
بعد از 8 سال جنگ که به قیمت از دست رفتن صدها هزار نفر و نابودی اقتصاد عراق تمام شد و 2 سال آتش بس که بغداد حاضر به قبول شرایط تهران نبود، اکنون پرزیدنت صدام حسین آماده است همه خواسته های ایران را بدون کم و کاست.
اکنون صدام همه آنچه را که پیروزی خود می‌دانست از دست می‌دهد و قرارداد سال 1975 را نیز دوباره به رسمیت می‌شناسد. پس 8 سال جنگ و قربانی کردن 1 میلیون نفر انسان و وارد آوردن میلیاردها دلار خسارت برای مردم عرب چه سودی داشتند؟
جان کلی مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا میگوید صدام حسین یک جنگ مصیبت بار را با ایران به راه انداخت که 500 هزار عراقی را به خاک و خون کشید، ولی اینک هر آنچه را که علل شروع جنگ با ایران معرفی کرده بود و آنچه را که ایرانی ها میخواستند به آنها واگذار کرده.
10 سال پیش که صدام حسین یکی از کشورهای همسایه‌اش را اشغال کرد، دست به جنگی مخرب زد که 8 سال به طول انجامید و به زحمت توانست حکومت خود را حفظ کند.
دبیر کل سازمان ملل نیز پس از تحقیقی 3 ساله 18 آذر ماه 1370 رسماً به شورای امنیت اعلام می‌کند عراق در جنگ ایران و عراق آغاز کننده جنگ است و بر اساس قوانین بین‌المللی متجاوز است. دکوئیار این گزارش را بر اساس وظیفه‌ای که بند 6 قطعنامه 598 برای تعیین متجاوز بر عهده او گذاشته است اعلام می‌کند.
به این ترتیب خواست ایران مبنی بر تعیین و اعلام متجاوز نیز اگرچه دیرهنگام اما سرانجام محقق می‌شود.
خداوندا، پروردگار مهربان، تو را شکر گذاریم که به ما توفیق دادی در پرتو ایمان و تدبیر و ایثار شهیدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان سرفراز ملت متجاوزان صدامی را ناکام و درمانده از این خاک عزیز بیرون کنیم.
پروردگارا، خدای قادر و متعال، تو را سپاس می‌گوییم که به ما عنایت فرمودی تا در پرتو رهبری پرصلابت خمینی و پایداری و استقامت ملت همه اهداف صدام و جبهه مستبدان و مستکبران جهان را برای تجزیه خوزستان، شکست انقلاب اسلامی، نابودی جمهوری اسلامی و حتی بی اعتبار کردن قرارداد مرزی دو کشور ناکام بگذاری.
خداوندا، ای پروردگار قاهر و ای در هم کوبنده ستمگران، تو را شکر میگوییم که به برکت حماسه آفرینی، خلاقیت و تدبیر فرماندهان و رزمندگان ارتشی و سپاهی و بسیجی، سربلندی این کشور را در 8 سال دفاع مقدس رقم زدی و این ملت صبور و مظلوم و مقاوم را در دنیا و آخرت عزیز و مقتدر و سرفراز نمودی.
پروردگارا، تو را شکر گذاریم که با لطف و عنایت خود حماسه دفاع مقدس این ملت سرفراز را به الگویی برای ملت‌های آزادی خواه و ظلم ستیز تبدیل کردی.
خداوندا، تجربیات 8 سال دفاع مقدس و پیروز را چراغ راه استقامت و سعادت همیشگی این ملت قرار ده.
خداوندا، یاد شهیدان و امام مهربان شهیدان را همواره در قلب‌های ما زنده نگهدار.
ما برای خواندن این قصه عشق به خود رنج دوران برده‌ایم، رنج دوران برده‌ایم. ما برای جاودان ماندن این عشق خود خون دلها خوردیم، خون دلها خوردیم. لا 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 که ایران خانه خوبان شد، رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای. ما برای آن که ایران گوهری تابان شد، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. لا 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 لا
که ایران خانه خوبان شد، رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای، ما برای آن که ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده ایم.